بسم الله الرحمن الرحیم. من هنوز تو اون قسمت متوقفم که این سخنا خواستگاهش کجاست، مثلا چی تو میشه که یکی این طوری حرف میزنه. بستگی داره که روی این مسئله رفقا فکر کرده باشن که حضرت رب العالمین عین تجلی است. تا اینجا راحت شما میفهمید بود خدا بود منجمدی که نیست، که بود تجلی است. تجلی هم به اسماءه. فرقش با تجلی نور اینه که وقتی تجلی میکنه مناسب متجلاله ظاهر میشه. حالا این واژه ابن عربیست، من کار بهش ندارم، یعنی میاد همش میاد، اما وقتی میرسد به گل، گل از این نور الهی چی را قبول میکنه؟ اسم جمال را قبول میکنه. بقیه شروع که در کنار خودش دارد اما نمیتونه ظهور بده، چون که حضرت رب العالمین نیست که یه جا که هست همش نباشد، که ناقص که نمیشه که باشه، ولی هر جا هست با اسماء کلیه به اندازه ای که اون متجلاله، اون که برش تجلی میکنه میتونه بگیرد و ظاهر کنه میره پیشش. وقت این طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، دائم این تجلی هست. اصلا تجلی یعنی چیزی که دائما همواره در عطاست، در عطاست. حالا به انسان که برسه چه کار میکنه؟ اگر انسان مثل گل، گل خودش حاضر نیست که وسط بیاد، میشه اصطلاح فلسفیش نیست، در ذاتش امکان صرف است. امکان صرف یعنی چه؟ یعنی قبول، لا اقتضاس، هر چی که بهش بدن میشه. خب حالا اگر حضرت رب العالمین با انسان روبرو شد، انسان یعنی موجودی که حرف ارسطو هم بعد حیوان ناطق است، انسان یعنی ناطق بودن. ببینید دست من که من نیستم، که دست من مثل گل است، مثل بقیه موجودات است، بود خودش رو از حضرت رب العالمین میگیره. اما انسان اگر خودش رو در معرض تجلی الهی قرار بده، حضرت حق همونطور که در گل جمال رو نشون میداد، گفت خودش رو نشون میده. چرا؟ چون انسان گفته است، هیچی دیگه شما نیستید. علمه البیان هم همینطور بگیری. خب پس حتما دو تا نکته. حضرت رب العالمین اگر بر انسانی تجلی کند، حتما اون انسان به گفت میاد. اگر حضرت رب العالمین بر یه گل تجلی کند، حتما اون گل در مقام امکانیش به جمال میاد. جمال دیگه حالا هیچ فرق نمی کنه، بالاخره این گل به جمال حق جمیل است، ولی مال خودشه. چرا؟ برای اینکه گل بودن را این میتونه داشته باشه. این قاطی نمیشه بکنیم که بگیم خب پس مال خداست. مال خداست، اما به اعتبار گل بودنش خدا به این گل بودن را داده است. برای همین هم بلدین دیگه، میگه که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فیکونش مال موجوده، به موجود میگه بشو. چرا میشه؟ خب برای اینکه میتونه بشه، پس مال خودش از پذیرفتن. حضرت حق تجلی است، اما مخلوقم پذیرفتنه. انسان بودنش به بودن پذیرفتن کلام الهی است، و بنابراین اگر که حضرت رب العالمین به عنوان تجلی مطلق خودش را بخواد در گفت نشون بده فقط با انسان میتونه، چون مال انسان است، گفت مال انسان است. دلم نمیاد واژه های دیگه به کار ببرم. همون که قرآن میگه علمه البیان، یعنی ما به این گفتن را تعلیم دادیم، میتونه بیان کند، بگه، نمایان کند اون حقیقت غیبیه را. اما شما بیان را چی معنا میکنید؟ همون گفتن ترجمه میکنید، خب کاری هم میکنید. بیان یه معناش یعنی روشنگری. همه چیز محل روشنیگاه خداوند است. همه چیز که در این عالم است، خدا از طریق این مخلوقات روشن میکند این مخلوقات را به بود خودش. اما در مورد انسان روشنیگاه خدا گفتن است. اینه که در واقع اگه کسی خودش را در معرض نور حضرت رب العالمین بگذارد و انسان باشه، این خدا با این میگوید، خدا فقط با انسان میگوید، با این تفاوت که اگر خودش وسط نباشد. سوره جن اگه نگاه کنین خیلی عجیبه، میگه که پیغمبر ما این را که آوردیم، یادم نبود اگر نم میوردیم از سوره جن هم با هم بحث میکردیم، اگرم حالا بازش کنین آیه قرآن ها بد نیست، میگه پیغمبر نمیذاریم که حالا که ما میخوایم این گفتا به تو بدیم چیزی بیاد این وسط نگذره، با ملائکه اسکورت میکنیم. این ملائکه چطوری اسکورت میکنن؟ چون یه پیامبر خطورات خودشون، اندیشه های خودشون میاد وسط. اگه بیاد وسط دیگه گفته خدا نیست. اینه که مژده میده که پیغمبر تو را حفظ میکنیم. بحث این آیه نساء که قبل و بعد اگه بتونید بخونید، میگه قبل و بعد این تو را حفظ میکنیم تو این بس تو اینجا که برات داریم میاریم. از قبل و بعد ملائکت الله نمیذارن که چیزی خطور کند بر این وحیی که برادون مدست. اصل حرفا بگیرید، یعنی پیامبرم باید گفتی که از طرف حضرت حق میاد براش تماما طلب بشه. حالا حیفه که این بحث من طولش بدم، از بحثمون میمونیم. حالا این نکته را اگه داشته باشید، یه نکته اضافه تر میخوام بگم تا بحثم جمع بشه. حالا بله هم تو بلند بخونی. بله، یعنی اینا قبل و بعدش از تو حفاظت میکنن که چیزی تصرف نشد، یعنی پیامبرم یه خطوراتشون بیاد و این وحیا از گفته خدا تبدیل کنه به گفته پیامبر. نه همین اندازه، چون حرف اصلی ما میخوام از دست ندم. تا اینجا با من اومدید که این گفت گفته خداست. خب حالا گفته اینجاش دقت کنید، گفته خدا در تاریخ‌های مختلف بر اساس مناسبات تاریخی هم متفاوت میشه. اینجاست که پس یک، حضرت رب العالمین در حین تجلی وقتی با انسانی که ذاتش زبان است، انسان یعنی زبان، تجلی کنید، عملا خداوند همینطور که ذات گل جمال است، ذات انسان زبان است. حالا وقتی میخواد تجلی کنه، این انسان چی میگیره از خدا؟ گفت. خدا هم که متکلم است، توره داریم که تو اسماء الهی. پس انسانها میتوانند گفت خدا بشند، اگر که خطوراتشون را کنترل کنن، خودشون در مقام عبد قبول صرف بذارن. این آخرین عرض منه. در هر تاریخی خدا بر اساس ظرفیت‌هایی که میتونه بپذیرد لطف خدا را متفاوت ظهور میکنه. اینجاست که شما میبینین که اگر کسی خواست زبان امروز خدا بشه، باید خودش در امروز در معرض خدا قرار بده. کسی که دیروز خودش در معرض گفت خدا داد قرار داده است و اون همه هر مولوی شده است، خیلی هم به درد ما میخوره. تازه ما مولوی اینا رو فرا تاریخ میدونیم، اما آخرش ما باید مولوی ها برگردونیم بیاریم تو این تاریخ. بنده ادعام اینجاست که آوینی از اون کسانی است که حالا که خدا بناست در این تاریخ بر انسان تجلی کنه و انسانم ذاتش گفته است، خداوند گفت خودش رو بر زبان چنین انسانی ظاهر میکنه. اگه تا اینجا با من اومدید، وقتی شق سومی پیش میاد، خدا فیلسوف نیست، خدا فیلسوف نیست، فیلسوف فکر میکنه، اما خدا تجلی است. پس به اون کسی که میرسونه بیان میرسونه یا فکر میرسونه؟ بیان میرسونه. بیان اگه برسونه دیگه فقط کار اون گوینده بیان است. همه حرفم تو این قسمت است. هیچ وقت قرآن کتاب فلسفه نیست، قرآن کتاب بیان است، یعنی میگوید، می نمایاند، شما خودتون به اندازه‌ای که خواستید باش راه بروید. هیچ وقت نمیشینن بگن که برید، راه رو میذارن جلو آدم، میری. اگر هم بگوی به چه دلیل برم، همونجا دفن میشی، باید بری. یعنی این دیگه اینجور نیست که خود راه بگو، تو پای به راه در نواهی هیچ مپرس، خود راه بگویدد که چون باید کرد. تمام تلاش من تو این مقدمه اینه که جایگاه این کلمات مشخص بشه. سه قسمت شد. یک، این که خدا بر انسان اگه تجلی کند انسان میشه گفتن. دو، مناسب تاریخش میگوید. سه، بیان میکند. بنابراین شما در استوری با قرآن که روبرو میشین دنبال اینین که ببینید چه میگوید. بگو اشاره است این رو. و امام صادق میفرمان که و بر کتاب قرآن اربعت اشیاء، چهار چیز برش هست، عبارت و اشارت و حقیقت و اینا. این طوری نیست. حالا من برای همین گفتم که اگه میخواید با آوینی روبرو بشید، اگه پذیرفتید که خداوند دارد با این مرد سخن میگه، بنای رابطه با این سخن نیست که بیانی میکند. شما ببینید کجا هستید. شما در نسبت با یه متن باید که با این متن روبرو بشید. حق ندارید که با یه متنی انتظار چیزی را داشته باشین که این متن اون نیست. هیچ وقت کسی نمیاد از قرآن بگید که به چه دلیل برهان صدیقی نگفته است. این متن بنای اینا نداره، بنای بیان داره. این مقدمه من. حالا با این روی کرد ببینید درست میشه یا نه. ببخشید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. متن شماره ششم روز به انشاءالله. انسان در آغاز عصر تاریخی جدیدی است. مشخصه اصلی انسان اختیار و آزادی اوست و همین اختیار است که تاریخ را بر اساس قواعدی ثابت و لایتغیر شکل می‌دهد. اگر انسان‌هایی که مأمور به ایجاد تحول در تاریخ هستند خود از معیارهای عصر خیش تبعیت کنند، دیگر هیچ تحولی در تاریخ اتفاق نخواهد افتاد. هر دوره از تاریخ با عهد جدیدی آغاز می شود که متضمن شکستن عهد پیشین است و لذا در آغاز این تحول عظیم تاریخ ما را نمی توان با توهم امروزی بودن یا نبودن فریفت. اگر بنا بود ما معیارهای روز را بپذیریم، دیگر چه داعیه‌ای بود که خود را به رنج انقلاب و جنگ دچار کنی. جنگ را بر ما تحمیل کردند تا این فکر تازه را به بند کشند و نتوانستند.
خب بفرمانی شرحی بدید که میگن آب زلال را هرچی هم نگاه کنی پیدا نیست. یکی میخواد یه دوتا دست بزنه روش تازه پیدا بشه، شما اون دست را بزنید. حالا
نکته بسیار مهمی که به نظرم توی این به اصطلاح متن هست اینه که ما معمولا وقتی که اسم تاریخ رو میشنویم، وقتی میگیم که یک تاریخ جدیدی شروع شده، معمولا این رو با یک جبر مساوی میگیریم. یعنی احساس میکنیم که وقتی میگیم که تاریخ هست، یعنی جبرن یک اتفاقاتی پشت سر هم میفته. خب اما حقیقتش اینه که خب نگاه درسته به تاریخ و تاریخ جدید این چیزیه که در واقع شهید آوین اینجا در واقع مطرح میکنن که یک مسئولیت و اختیار و آزادی را اتفاقا دارن پاشو وسط میکشن. یعنی به تعبیری وقتی یه عصر جدیدی ایجاد میشه، بندها از پای ما و از روح ما در واقع آزاد میشه و ما مختار میشیم. ما تا قبلش احساس شاید مثلا احساسمون این بوده که کارهایی رو انتخاب میکنیم، اموری رو انتخاب میکنیم و پیش میدیم، اما وقتی که در واقع خوب دقت میکنیم میبینیم که انگار همه اینا تحت تاثیر یک سری مناسباتی بوده که انگار ما داشتیم انتخاب میکردیم و مسیر زندگیمون مسیر انتخاب هامون رو شکل میداده. انتظار یک عصر جدید و تاریخ جدید انتظار آزادی و اختیاره و به تعبیری حالا شهید آوینی اینطوری اشاره میکنن گویا که یک نشانه هایی وجود داره برای اینکه این تاریخ پیش آمده و انسان دیگه اختیار داره و انسان دیگه آزادی داره برای اینکه خودش رو رقم بزنه و خودش به پیش بره. خب اینجا یه خطر دیگه ای تهدیدش میکنه. اون خطر هم اینه که انسانی که سالها در جبر یک شرایطی زندگی کرده و با یه عهدی به اصطلاح زندگی کرده، هنوز در واقع اون عادات عهد گذشته خودش مجال اختیار کردن و مجال آزادی رو به خودش نمیده و انگار گویا دوباره دلش میخواد که همان گونه ای که قبل زندگی میکرد زندگی بکنه و این یه حالت حالا به اصطلاح متناقضی داره دیگه. یعنی از یه طرف زمینه ای برای آزادی پیش اومده و اختیار پیش اومده، از طرف دیگه انسان توی اون عادات عهد گذشته انگار این اختیار رو هم بهش ایمان نداره و باورش نمیشه. نمیدونم چی میشه گفت. خب اینجاست که در واقع این خطر مثلا تهدید میکنه که مجال، یعنی به اصطلاح مجال این اختیار رو ما به خودمون ندیم. و تذکر شهید آوینی اینه که نترس، دلواپس نباش، میتونی خودت رقم بزنی، میتونی در واقع خودت باشی. انگار کار در واقع متفکر یه جورایی تذکر دادن به این آزادیه و اینکه در واقع حالا به تعبیری این انقلاب دیگه یک مأواییه برای اینکه خودت باشی و این دلواپسی رو از دیگه نداشته باش، که اگر اون دلواپسی رو داشته باشی معناش دوباره بازگشت به همون زندگی و مناسباتیه که در رنج بودی ازش. و این که حالا به هر حال در بیان و در زبان و در عملت خلاف مشهورات اتفاق میفته، این نباید ما رو دل واپس بکنه و ما رو باز بداره از اینکه این پیش بریم. اقتضاء تاریخ جدید شکسته شدن اون عادات عهد گذشته است. به نظرم خیلی خوب اینجا شهید آوینی این معنای تاریخ جدید رو توی این جملات خیلی دارن باز میکنن که ما یه موقعی جبر نفهمیم و اتفاقا قضیه عکس نشه. ببخشید حالا من نکته به ذهنم رسید.
متنو با همین تأکید که ما میخواد چیزی را جلو ما بگشاید. ببینید ما میتونیم ببینیم و فکرم اینجا دیگه فرق میکنه ده. فکر یعنی نسبت به افق اندیشیدن، نه نسبت به مفهوماتمون. بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم، حالا مطلب که جدید نیست، اما از این جهت که شاید کلید واژه های وسط بیاد که بتونه یه کمی کمک بکنه بهتر با متن پرواز بکنیم. تعبیری که مثلا در مورد قرآن داریم و یذعن اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، انگار نبی گونه زندگی کردن این اقتضا رو داره. یعنی اگه بگیم که عصر جدیدی با حضرت امام شروع شده و کسانی پیغام جدید آوردند، اینجا الان شهید آوینی این اقتضا را داره که حواسمون باشه، داره تذکر میده به این که از اون قل و زنجیرهایی که دست و پامون هست آزاد بشیم. شاید مثلا بشه دیگه از اون قل و زنجیرهایی که ازش میتونیم حرف بزنیم، عادت به فکر کردن مفهومی یا منطق فکر کردن باشه. یعنی ما ها عادات عهد گذشتمون اینه که همه چیز را میخوایم با ذهنمون دو تا چهار تا بکنیم و بر این اساس یه برنامه براش بریزیم. وقت اینجا تو معادلات دو تا چهار تا کردن، اتفاقی که میفته نصرت الهی حذف میشه، دیده نمیشه که واقعا عصر جدید از این جهت انگار یه پتانسیل جدیده، یه ظرفیت جدیده. شاید اگه بتونیم ما از این آزاد بشیم و متذکر بشیم با این جور متن‌ها، بتونیم گام های اساسی برای این تمدن نوین که آغازش حرف میزنن بتونیم برداریم. اون گام ها چه شکلی برداشته میشه؟ اون گام ها برداشتن و تحققش با اینه که بتونیم یه خورد خودمون از عاداتی که مشهوراته، چیزهایی است که عادیه و همه ازش حرف میزنن، خودمون رو چیکار کنیم؟ آزاد بکنیم.
آقای امینی جان به قربانت به جنبان ریش را، بازم حرف داره.
اینجا میگه تفاوت عقل نظری یا عقل عملی چیه؟ میگه که عقل نظری هیتش ضرورته و عقل عملی آزادی. آزادی داشتم یه خورده حالا خوشبهرم رفتم بینم چطوری میتونم این آزادی که شهید آبینی میگه نسبت شما اون آزادی برقرار بکنم. آزادی که کانت میگه و تقریبا اوجش هم تو هگله، این آزادی نیست که الان ما تو غرب میبینیم.
درست.
یعنی بیبند و باری نیست. تقریبا میشه گفت همون چیزیه که داره تو دل انسان غربی میگذره، اما نمیدونه چطوری اینا بیابه.
من خواهش کنم این نکته دقت کنین دا.
این جلیق زرداری که میبینیم و میریزن توی خیابون، سودای آزادی دارن اما نمیدونن که دارن. سیاست همون میشه گفت سیاست سلطه غربا دارن بستش میده. میتونیم بگیم یه جور مثلا شیر تخلیه و مثلا شیر اطمینان سیاست غربه. اما آوی میداره این سودایی که تو دل اینا داره میگذره و احساس کنم داره اینا بیان میکنه، اینا توی حیطه عمل نتونستن هم به آزادی برسن، اما توی دلشون رو وقتی ما باز میکنیم میبینیم که این سودایی یه چیز دیگه ای یادن که هرچی میخوان تو عرصه عمل اونا به نتیجه برسوننش باعث بسته تفکر مدرن میشن. یعنی نمیشه اینا تو عمل بیارنش. من احساس کنم این اختیار آزادی که آوین داره میگه که بشارت دهنده یک عصر جدیدیه، همون چیزی که داره تو انفس بشر اتفاق میفته که دنبال یک آزادی میگرده، یک اختیار میگرده که هر چی میخواد از طرز عمل بیاره به جبر منتقل میشه، جبری که بهش سیاست سلطه انداخته و نمیتونه جلو ببره. و قطعا این چیزی که داره توی دل بشر اتفاق میفته همون چیزیه که اراده الهی رو میخواد برای ما بیاره که آیه میگه این نگاه را یقیه ما به اونه حتی آیه یقیه رو به انفسه. همین انفس داره تغییر میکنه و ظاهرا اراده الهی داره یه چیز دیگه یه به سر.
خیلی خوب. حالا منم برداشت خودم جای دیگه بدم. بنده معتقدم که آزادی در غرب طلوع کرده است و اگر ما نتونیم استفاده کنیم، غرب چون همیشه غرب است و غروب برش سیطره داره، به غروبش میبره. جالب است از اونجا طلوع کنه ولی بیاد به شرق، در آخر الزمان هم داریم که خورشید در غرب طلوع میکنه. آیا از همین جنس هست یا این جنس هست کار ندارم، اما اینکه این آزادی، این خیلی تعبیر خوبی است که حسه آزادی متعالی در غربیا هست، نتونستن استفاده کنن. ظاهرن ما هم هنوز نتونستیم از آن خودمون بکنیم اینا، حالا اما باب بحث نباید بسته بشه. بازم آقای فاطمی بفرمایید شما. من اونا که میشناستم میگم خواهر خودشون باید فست طبق و بالخیرات باشن. باز متن همین متن رو میخواییم روش باز بحث کنیم که چرا انسان در آغاز عصر تاریخی جدیدی است. از اون ور هم میفرماید مشخصه اصلی انسان آزادی و اختیاره. بعد هم میفرماید که تاریخ هم در دل این اختیار بر قواعد و سنن جلو میره. خیلی جمع اینا هنر همین جاست. میدونید که ما یه دهی اختیار زده یه علکی داریم که اینا دیوونه، یه دیم جبر صرف دارن که اونا هم واقعا عقل ندارن. این جمع این یه نکته است. بعد هم این که چرا اگه بر زمین گذشته ادامه بدیم ما هنوز گذشته ایم، پس عصر جدیدی برامون ظهور نمی کنه. چی کار باید کرد که عصر جدید مال ما بشه، وگر نه همون گذشتمون رو داریم با ادای جدید میگیم، اما اینکه آینده نمیشه که. باز بفرمایید نکاتی که میتونید بگید در تبیین بحث بفرمایید.
اصلا من فکر میکنم از اونجایی که انسان در طلب تازه بودنه و این دست به اون شرایط هست نیست و این وضعیت زاده انسانه، حالا این میشه تبدیل که بر عقلی درش هست باقی بمونه
همینطوره. نکته خوبیه. خب باز کمک کسی میکنه که بحث طبیعی
این مرز بخم بیان بدیم.
آره
باید بگیم
واقعا میشه
این تصدیلش بکنیم. آره شاید مثلا من حسن نسبت قدر وقت نشناسد به کاری نکند ای بسا حاصل بیهوده چیز اوقات بلی داره. اینگار تقدیر تاریخی را میگه.
این تقدیر تاریخی در دل ظهور میکنه، همطور چای امینی گفتن در انفس ما یا غیر رو به انفس همه اتفاق میفته. اما در این حال انگار وظیفه‌ای که ما باید به عهده بگیریم خودآگاهی نسبت به این قدرمونه، که قدر انگار همزمان توانستن و نتوانستن است، همطور که فرمودیم. یعنی از یه طرف محدودیت رو مشخص میکنه که اینها نمیتونیم ما انجام بدیم، برای هم بی خود نباید مثلا خیال خام آزادی محض رو برای خودمون بسازیم. اما خب چی کار باید بکنیم؟ انگار در توجهی به دل یا ما به انفس اینجوریه که شخص وقتی چیز را در درون دل خودش بیابه، احساس آزادی بکنه و احساس توان بکنه، انگار از اینجا بعد قادر بودنش میسر میشه، محقق میشه. و اون چیزی که مثلا به اسم خطر کردن، به عهده گرفتن ازش حرف میزنی، اینجا فراهم میشه.
بله، گاهی من فکر میکنم به پیامبر آلش فرمودن که او حضرت میفرن اوتی تو جوامع الکلم. واقعا عجیبه، منم چقدر پشت این همین متن حرف خوابیده است از جهت اطلاعاتی که خودش داره و اینجوری این همه حرف رو لااقل تو این یه پاراگراف میتونه بگنجونه. سه چهار تا بحث سنگین ما داریم که اولا حتما باید که در تاریخ تفکر رو پیدا کنید. یعنی یکی از بزرگی های آوینی این است که ما را مشغوله یه تاریخ کرد، نه کتاب و درس و مدرسه. خیلی هم دل بابستم، خیلی روش نمون، میخوایم هفتم بلکه بخونیم. اما انصافا چقدر میشه سرآغاز این کلمات را روش فکر کرد؟ یعنی شما رو این خیلی فکر کنید که خب اگر ما به تاریخ فقط باید رجوع کنیم تا تفکر سراغ ما بیاد، و تفکر هیچ جا دیگه نیست، اون که شما اطلاعات پیدا کنید که تفکر نیست. قرآن هم به شما میگه اولا یسیر و فل ارض، برید زمین را بیابید و تاریخی را نسبت به این زمین باش روبرو بشید. این هاش چیزی نیست. اون وقت تو تاریخ با چی روبرو میشی؟ عجیبه، با اراده انسان ها برای تحقق اراده خدا. ببینید شما محمد و آل محمد صلوات الله علیه چی را اراده کردن؟ اون که خدا خواست محقق بشه. بر همین هم صریحا تو سوره انفال دارین دیگه که میگه شما میخواستین به این قافله را بزنید، ما شما را جلوی یک قول قرار دادیم به نام ابو سفیان، لیقتر دابر الکافرین. ما میخواستیم بنیاد کفر رو بکنیم، شما همچی تصمیم نداشتید. شما میخواستیم چی بود؟ یه قافله‌ای بود از ابو سفیان اومده بود، شما گفتید اینا میریم میزنیم و یه قناعه میگیرم و میاد. یه ما شما را روبرو کردیم با هزار با 900 خورده نیرو، همه اسلحه به دست، اسب سوار، شما هم هیچی. اما جنگ بدر دارم میگم که این که تو تاریخ شما تفکر که بکنید، با دو تا چیز روبرو میشید، با اراده و آزادی انسان ها در متن یه تقدیری که شما هم اگر که بخواید زیرش بذارید میشید اموی ها. ببینید فرق پیامبر و اهل ایمان با اموی ها اینه که اونا نمیفهمن تاریخی محقق شده است، میخوان خودشون تاریخ بسازن روبروی پیامبر وامیستن. پیامبر میفهمن که این بحثش هم بیش از این ناداری ما، پیامبر میفرمان نه این میشه، چرا من نقش آفرین نباشم؟ وقت با این دید همون سطر اول شما ببینین، انسان در آغاز عصر تاریخی جدیدی است. این دیگه داره بیان میکنه درک خودش را میگه، که به این معنا که تعبیرم اینه است که گفته حضرت حق است با این الفاظ. بعدم میفرماد که هم انسان مختار است، هم چی؟ مشخصه اصلی انسان اختیار و آزادی اوست، که حالا بحث شما تازه کنارش خیلی حرف داره که تازه انسانم اختیارش متولد کرده. حرف ایشون درسته، ذاتی انسان اختیار است، ولی کجا متولد شد؟ تو دفاع مقدس. این همه اختیار که انسان در مقابل این همه کشش های دنیایی بتونید یه چیز دیگه را انتخاب کنید. این همیشه مختار بوده است، ولی این همه اختیار را تولد عجیبی توش بود. سوم می‌فرماد که و همین از همین اختیار است که تاریخ را بر اساس قواعد ثابت و لایتغیر شکل می‌دهد. به نظر من اگه این دو سطر را بفهمید، به اندازه هزار تا کتاب خوب که بخونید حرف دارید. این دو تا چیز پارادوکسیکاله دیگه. من نمیدونم، میگن مثلا اسپینوزا و اینا گیر افتادن تو اینا، من نمیدونم گیر افتادن یا نه، ولی جای گیر افتادن خیلی ها هست که چطوری آخه اگه جبر است اختیار است. زودم اون جمله رو نگید، اون جمله جواب یه دیدی است. لا جبر و لا اختیار اصلا اینجا نیست. ما حرفمون خیلی بالاتر از لا جبر و لا اختیار. اونا در مقابل اشعری یا معتزلی حضرت باید دهن اونها رو ببندن، ولی حرف قرآن همون است که آقای امینی گفت ان الله لا یغیر ما بقوم. خب حالا عجیبه، حالا رومایی هم نمیخوام بحث کنیم. وقت بعد میفرماد که حالا اگر انسان هایی که مأمور به ایجاد تحول در تاریخ هستن، یعنی ما مسئولیتمون چیه؟ مسئولیت بچه‌هایی مثل باکری ها اینا این بود فهمیدن که مسئول تحول تاریخ. شبایی همدرا صحبتاشون رو گوش بدین، این کتاب سائقه چیست، همپای سائقه، شب حمله اینا رو گزارش کرده است، با سند هم گزارش کرد. چرا تو میفهمی باید که تحول ایجاد کنی؟ میگه اگر انسان هایی که مأمور به ایجاد تحول ترختن خود را معیارهای عصر از خود چی در تاریخ خود از معیارهای عصر خیش تبعیت کنه، یعنی اینکه همون ادامه شاه. میگه اخه باکری تو که اومدی بنا نیست که با تانک پیروز بشی. خب این که میشه تمام آمریکا باید تا میشه حسن باقری. دیدین که گفت ما اصلا میخوایم که مبارزه، اون مبارزه غیر مستقیم چیست اسمش، تعبیر پارتیزانی نمی کنیم جمله. میگه اصلا ما نمیخوایم روبرو تانک باشیم که تانک داشته باشیم. خیلی عجیب است این آقای حسن باقری. میگه ما ورای تانک ها میخواییم به جنگ. من از هایدگر اینجا کمک میگیرم، میگه شما باید جهش در تاریخ بکنید، ادامه ندین تاریخ را. جمله را خوب نگرداریم ببینیم، ادامه تاریخ یعنی با همین نیروی نظامی اینا شما برید روبرو اینا باشید، اما جهش یعنی شما بیان اصلا توی سطحی دیگه، تو ساحتی دیگه. در این ساحت است که تاریخ جدید ایجاد میشه. یکی از نگرانی که من برای جوانا دارم اینجاست که متوجه نیستن که باید تو تاریخی دیگه فکر کنن، و متاسفانه روزنامه با کتاب اینا که هنوز ما را در تاریخی غربی دارد میخواد تعریف کنه. دولت مردا اکثرا ما را در تاریخ غربی، ما یا آقای خامنه ای داریم که مطمئنی میشون توی تاریخ دیگه داره همه چیز را میبینه، و اونایی که نسبت با ایشون برقرار کرد. جمله را یه بار دیگه میخونم، اگر انسانهایی که مأمور به ایجاد تحول در تاریخ هستند خود را از معیارهای عصر خیش تبعیت کنند، دیگر هیچ تحولی در تاریخ اتفاق نخواهد افتاد. چیزی که من و شما هنوز گرفتار شدیم، ما اول جنگ ببخشید اول انقلاب یه چیزی دیگه بودیم، نمیدونم چی تو شد از بین رفتیم. ما میگم نسل ما همه چیزمون انگار میخواستیم جدید بشه. من برای رفقا گفتم حتی رئیس اداره کشاورزی دارون تهرونی بود، زنش هم تهرونی بود، کاملا هم بی‌حجاب بودم. بعد اومد گفت که خانم من به من میگه حالا که انقلاب شد دیگه ماشین نفرست سراغ من که برم بازار. طبق قانون میتونستند، خودم میخوام زنبیل بگیرم دست برم. خانمش هم اومد با من صحبت کرد دیگه، یواش یواش انگار یه شالی هم انداخته بود، میخواست یه چیزی دیگه بشه. همه میخواستن یه چیزی دیگه بشن، نمیدونم چرا دوباره نشد. یعنی ما عهد جدیدمون رو متاسفانه ادامه ندادیم، اما این عهد جدید بخند و نخند دیگه تو این تاریخ حاضر است. اصلا فکر این که بعضیا فکر میکنن الان مثلا الان مردم اگه بد بشن برمیگردیم بگن، محال است. یعنی ما دیگه در افق آینده خودمون حاضر شدیم. این اگر دیر آمدم مجروح بودم، یعنی نهایتا مجروح دنیای گذشته خودمون هستیم، ولی راهمون به سوی آینده عزم میخوام هیچ تحول. هر دوره از تاریخ با عهد جدید آغاز می شود که متضمن شکستن عهد پیشین است. ولذا در آغاز این تحول تاریخ، از تحول عظیم تاریخ، ما را نمی توان، این خیلی حرف خوبیه، با توهم امروزی بودن یا نبودن فریفت. اصلا ما نمیتونیم، ما چه امروزی باشیم بده، چه امروزی هم نباشیم نسبت به امروزی بازم بده. ما اصلا یه جا دیگه ایم، ما نه امروزیم به معنایی که میخوایم با این عالم هم هماهنگ باشیم، نه غیر امروزیم به اعتبار اینکه امروز چی باشه، دنیای مدرن باشه. نه، اگر بنا بود دیگه ایناش صحبتی من ندارم، تأکیدم همین بود که ما بتونیم ببینیم این چی را میخواد با ما در میون بگذاره. دیگه اگر رفقا صحبتی دارن بفرمان تا هرچی بیشتر مطلب روشن بشه. میخواییم برین شماره بعدش، شماره بعدی را باید یه بار بخونیم، یه اشاراتی بکنیم، اما بحثش خیلی عمیقه، بعد الان دوباره روش بحث میکنیم اگه نظر رفقا باشه. من فکر کردم خودش یه روحی داره، این روح شما فعلا باش منوس میشیم، چه اشکال داره بعد روش میمونیم قشنگ، خیلی نکات خوبی داره. من اینا رو میخونم اما اون مقدمه که بیچینم، یعنی این بیان است، این که تأکید میکنم این بیان را نگذاریم که تبدیل به فکر و اینا بشه، و این جهت عرض کردم. بفرما.
پیامبران بزرگ همواره در آثار جاهلی مبعوث گشتند و این نه فقط با آن علت است که در عصر جاهلیت بشر مستغرق در ظلمات بیشتر نیاز به هدایت دارد، بلکه به این علت است که در سیرورت تاریخی حیات بشر این قاعده کلی وجود دارد که انسان تا گرفتار عصری از جاهلیت نشود قابلیت هدایت نمییابد. و اصلا حکمت وجود شیطان در قصه آفرینش آدم در همین جاست که اگر شیطان نمی بود که انسان را از بهشت حقیقت مثالی وجود خیش به زیر آورد، او قابلیت تلقا کلماتن و توبه پیدا نمی کرد. انا لله و انا الیه راجعون دایره کاملی است که عالم هستی را معنا می کند. تلاشی که این انسان بر محبته خیش برای رجعت به حقیقت وجود خود می کند، مجموعه تحولات تاریخی است که از حجت اول تا حجت آخر روی می دهد. از رنسانس به این سو که آخرین عصر جاهلیت بشر آغاز شده، حیات تاریخی اقوام انسانی در سراسر سیاره به یکدیگر ارتباط پیدا کرده است تا بشر در حیثیت کلی خیش مصداق محقق بیابد و اگر تحولی روی می‌دهد برای همه بشریت یک جا اتفاق بیفتد. تعبیر دهکده جهانی نشان می‌دهد که آخر الزمان و عصر ظهور موعود رسیده است، چرا که آن تحول عظیم که بشر در انتظار آن است باید همه بشریت را شامل شود که خواهد شد. شاد.
تا اینجا بود است از شما؟
از مثلا اینجا بود اطلاع بیشتر ادامه
نه طور نیست خوبه
البته پشت فهم هست حالا اینا بخونم پشتشم
کاملش هنوز ادامه داره
شماره نداره پشتشم هم
پس همین ادامش ده. کامل نشد چون تاکید قبلیه میخوان کاملش کنی
پشتشم. در این آخرین عصر جاهلیت است که بشر در حیثیت کلی وجود خیش از آسمان معنوی هبوط خواهد کرد که کرده است، و در همین عصر است که بشر در حیثیت کلی وجود خیش توبه خواهد کرد که با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران که ام القرای معنوی سیاره زمین است، این عصر نیست آغاز شده و می رود تا به اتمام همه
به تمام
همه زمین و همه بشریت را فرا گیرد.
عصر توبه انسان در حیث اینا رو دیگه ندارین شما؟
من دارم. عصر توبه انسان در حیثیت کلی وجود آغاز شده است و او می رود تا خود را باز یابد. آنچه حقیقت را فراموش کند به مصداق نس الله فنساهم خود را گم خواهد کرد و انسان امروز در یک روچرد دیگر باره به حقیقت می رود تا خود را باز یابد.
خدا رحمتش کند. عجبه. حالا من دوباره یک کلیات میگم باز هیور بریم به بحث کلیات شد. از اینجا شروع کنیم. خدا چرا میگید که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین؟ چرا ما رو آورد رو زمین؟ خودش رددناه، یعنی نظام الهی، آیا جز این است که اگه انسان در موطن ملکوتیش بود این هیچ وقت نمیتونست به سعه انسانی خودش رو حاضر کنه، باید حتما بیاد زمین بچشه اسفل سافلین را تا در اسفل سافلین هویت اعلی علیین خودش رو مال خودش بکنه. اینجوری میگیم دیگه. مثلا شما دارید که قوس نزول مال شما نیست، قوس صعود مال شماست. یعنی شما در قوس نزول بسیار وضعتون خوبه، اشارم کردم اون جلسه، در ازای قوس نزول هم قوس صعود هست، یعنی دوتا مساوی هست، ولی این تو خوبی ولی تو نیستی. وقتی میای در همون ما به ازا در موازی قوس نزول در همینجا قرار میگیری همون اندازه خوبی، اما خودتی و خودت که باشی میچشی مالته، اونجا مالت نیست. مثال میزن زن و مرد بودن را که ما نمیچشیم که، اما مردانگی رو در مردی خودمون یا هویت ایثار و صفا رو در زن بودن بتونیم انتخاب کنیم، خب مال خودمون میشه. اینا داشته باشید. این تا اینجا. پس انسان باید زمینه بشه تا انسان نیت خودش نشون بده. حالا بیایم ببینیم جهان کجا دارد میاد. آیا آخرالزمان عصر آخر این نیست که بشر باید در همه زمان ها در همه زمین حاضر بشه؟ خب اگه بخواد در همه زمین حاضر بشه دیگه میبینین الان داره میشه، یعنی الان بشر دیگه در همه زمین حاضر است. شما 300 سال پیش از این تو گوشه یه خونه دونا محل دون حاضر بودین، تا اینجا هم داشته باشید. خب حالا اگر بخواد بشر در همه زمین حاضر بشه باید که یه جور همه جا خودش رو تعریف کنه. خب این نوع بودن در همه زمین معنی بودن خودش است که حس کنه اسفل سافلین را. خب حالا متن آوینی ها نمیخوام حالا بابش رو کنم این تیکش را. حالا اگر بخواد آخر و زمانی واقع بشه و بشر برگردد به خودش، چه موقع بشر به تمام برمیگردد به خودش؟ وقتی که در همه زمین حاضر باشه. حالا وقتی بخواد در همه زمین حاضر باشه مهدی معنی میدهد بودنش. مهدی، مهدی تمام جهانه. خب پس باید بشر در همه جهان حاضر باشه تا مهدی معنا بده اومدنش. خب اون وقت حالا مهدی اومده بشر رو به توبه برسونه. خب توبه یکی، توبه یه همه بشر. اگر که همه بشر یه جا حاضر نباشن و در اسفل سافلین حاضر نباشن، اولا توبه معنا نمیده، ثانیا مهدی برای توبه دادن بشر معنا نمیده. خب حالا انقلاب اسلامی در یه همچی شرایط حاضر شده است در این عالم یا نه؟ این خیلی مختصر که مقدمه بشه که حالا بازم رفقای قدم به قدم چرا مثلا میگه این حبود پیش اومد، توبه پیش اومد، شیطان باید بیاد، این شیطان چه نقش مهمی به عهدشه؟ اینا رو هی مختصر متن رفقا کمک کنن بریم جلو. کلیاتش رو بگیم، حالا بحثش میمونه برای بعد، طوری نیست.
میگم آقا این آب این تذکر میده، میگه بشر قرن‌ها منتظر بود بعد از اینا همه زمینی شدن و مادی شدن، نیازمند عالم معناست.
همین توبه شروع میشه، توبه میگه خودش همینجا توبه بشر، جملش خودش نیست دیگه، من اینجور یاد داشت کردم که اصلا عصر توبه یک عصر توبه، توبه یک کلیه بشر است و دارد این توبه یک کلی را به ما تذکر میده که عصر جدید عصری است که دیگه توبه یک کلیه بشر شروع میشه. به قول خودش این انسان بر محبت خیش برای رجعت به حقیقت وجود خود اومده است تو این تحولات تاریخی عظیم. بحثای ظریفی داره محبت که میدونی همون حبوط کردن از وقت اینجاش هم اینا جمله‌ای خیلی فکر کرده میگه که در عالم مثال از عالم مثال خیش حبوط کرد. این پدر بعضی از این تفسیرها را در میاره با این تفسیرش، همین هم درسته. ما هم یواشه که تو اون کتاب هدف حیات زمینی گفتیم اما خیلی جرأت نکردیم. این خیلی عجیبه که هر کس در عالم مثالش بوده است حبوط کرده زمینی شده است. وقت این جمله خیلی فرق میکنه، وقت ابوالبشر یعنی شما، یعنی آدم رفت بهشت و حبوط کرد ما رم بیرون کردن، یا شما رفتین به شجر ممنوع نزدیک شدید و بیرون ندون کردن. این سوال حل شد، حل میشه یا نمیشه؟ اگر اون رفت دست به هجدا به شجر ممنوع نزدیک شد ما را بیرون کردن، خیلی خدا ظلم ما کرده. یا اینکه نه هممون اونجا بوده، بود ما بوده اون وجود مثالی است و بعدم هممون به اعتبار اینکه به شجر نزدیک نشدن به اعتبار آدمیت خوب اومدیم. یعنی ظرافی هم تو این مد هست، حالا نمیخوام رو اوناش وارد بشیم. بفرمایید کمک کنید که یخت جلو بریم.
میگه این کارم با رنج اتفاق میفته، یعنی خدا میگه که این کار برای همین هم این دوران میگن دوران رنج، میگه بشر میخواد برگرد. حتی میگه این توبه هم زود محقق نمیشه، میگه این دفعه توبه قبول شده اما زود محقق نمیشه این توبه.
چرا میخونیم بعد یکی یکی روی حرف داریم که چرا، که من میگم خیلی امیدوار باشیم به آینده. یکیش هم همین است دیگه، بشر حالا همینطور که تحمل یه زندگی محدود نداره، بشر ملکوت میخواد و میشه زمینه یه ملکوت را باش در میون گذاشت دیگه، خیلی جلو اومده است. حالا بفرمان بفرم، من میخوام هممون رفقا درگیر بشیم با بحث. آره
و سری کوشیده میشه.
بعد
چرا نشد، چرا نتونستیم ادامه بدیم. چون میگم قصه حقیقت همیشه اینطوریه که انگار اینجوری شروع میشه ولی تو این شروع کردنش آماده محجوب شدنش باید باشه.
بله.
و شاید این رنج که باید تحمل بکنیم، رنج اینه که اون حقیقتی که جلوه کرده باید به انتظارش بشینیم تو تفصیل پیدا بکنیم.
اینا داشته باشید و وقت بعدش این هم چیز عجیبی داره که باب بحث کرد. بعدش حجاب ها برد عقب یا حجاب خودش مظهر بشه. زد خنده که من به عکس خوبان جهان در پرده عیان باشم و بی پرده نهان. یعنی خدا تو همین جنگ ما را با خودش آشنا کرد. قبلا ما یه خدای دیگه داشتیم که اون بالا با بود، اما تو جنگ اومد تو خرمشهر خودش را نشون داد. پس این هم چیز عجیبی، یعنی شما آینده در همین حجاب ها عجیب با خدا مرتبط میشید، مربوط میشید. این هم جا دارد برای بحثا. میگه این تیکش که حالت که زد خنده که من به عکس خوبان جهان با پرده عیان باشم و بی پرده نهان. با دلبر خیش گفتم ای غنچه دهان. یعنی میگه خود چرا تو این جور ادا با ما در میاری؟ آخه آدم خوش رو این است که پرده رو ببرد عقب تا ببینیمش دیگه. میگن من عکس من جه مردمم، یعنی من در حجاب ها حاضر میشم. خیلی عجیبه، یعنی انشاءالله مثلا اگه غیر این باشید شما فیلسوفید، عارف نیستید. عارف در همین صحنه ها ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه. تو همین صحنه ها خداست، خدایی که اون بالا هاست، خدایی است که فکری است، انتزاعی است. نه خب الحمدلله انقلاب اسلامی خدای خمینی را به تاریخ آورد، نه خدای فیلسوفا را. منظور حالا باب بحثا با کردید، دل با پس نباشید که این حجاب ها ما را از انقلاب محروم میکنه. این حجاب مال ما میشه. یعنی دیگه شما تمام اینایی که وسیله شدند که ما را از انقلاب دور کنن، آینه شدند که ما با همینا بفهمیم. عبرت، لغت عبرت همینه دیگه، یعنی فعتبرو یا اول الابصار. مثلا این آیه رو ببینید، میگه شما خن خیبر را فتح کردید، پس چرا نمیبینید خدا را؟ جریان سوره 8 آیه مال سوره 8 است. خب بفرمان بفرمان. از اولش میشه هی بحث کنیم، خیلی خوب نکاتی داره.
یه چیزی که حالا توی باز بحث این بحث که شهید آبی اینجا دارن به نظر میاد قابل توجه اینه که همزمان داره یه جورایی اصلا همه یه نگاه ما به انسان رو هم و اینکه در واقع انسان اصلا چه مالا چه نحوه وجودی داره رو هم داره به اصطلاح بحث میکنه. چون شاید مثلا تو مرحله اول اون چیزی که برامون تعجب آوره اینه که ما تصورمون اینه که خب انسان خوب میشه خوب میشه خوب میشه تا به ظهور حقیقت میرسه، یعنی انگار قصه رو اینطوری میبینیم. و خب شاید این تصور مثلا خیلی تصوره، من میگم مثلا قلبه یه فرض کنیم مثلا نگاه مسیحیت، یا مثلا بگیم حالا اون نگاهی که تقدس و حالا انسان رو ملک میبینه بیشتر تا انسان رو یک وجودی ببینه که در واقع در اختیار اولا و بعدم در میانه این غضب و شهوته. و با این فرض ما خیلی به انسان نگاه نمی کنیم، یعنی انسانی که ما متصور هستیم انسان خلاصه خیلی پاستوریزه و پاکه که او شایسته مثلا رسیدن خدمت پیامبره. اینجا اصلا شاید این که بشر به این جاهلیت گرفتار میشه ناشی از همین تصوره. یعنی بشری که خب هر دینی که می اومده به دست خلاصه این مقدسان گرفتار می شده و یک حالا نمیدونم این اصطلاح ها بگیم مثلا اینطوری بگیم یه حالت قاعدمندی بر دین حاکم می شده و حالا بگیم متافیزیکی مثلا بر دین حاکم می شه و اون قواعد تعیین کننده خوبی و بدی ما ها میشه. دیگه تقوا میشه یه سری از احکامی که ما رعایت کردیم یا رعایت نکردیم. تقوا دیگه پروا نیست. تقوا یعنی این که اگر من گناهی رو انجام دادم یه نمره منفی گرفتم، نماز خوندم نمره مثبت گرفتم، دیگه یه حال نیست که ما درش نسبت به حقیقت دائما در پروا باشیم و تقالله یعنی خدا را به پایین به اصطلاح که از دست ندیم. احساس میکنیم که خب این خدا را که دیگه داریم با این مثبت ها و اون منفی هارم که به اصطلاح میذاریمش کنار تا خدا برامون باشه. این تصوره که عصر جاهلیت به یه معنا میسازه و در واقع دیگه هیچ حضوری رو در نسبت با حقیقت بر نمیتابه، همش رو حالا میگیم تنزل میده، ظاهری میکنه، ساده میکنه. و ظاهرا آوینی یه مقدارم اینجا داره به اصطلاح بر این تصور ما میخواد غلبه بکنه، یعنی اینکه با این مثلا لحن میخواد نگاه بکنه، میخواد بگه اصلا شما چه انتظار، اصلا این چه فکریه که شما دارین که با این فکر به دنبال حقیقت هستین و انسان به دنبال حقیقته. انسان توی این در واقع این انا لله و انا الیه راجعونه که خب انسان میشه و پیدا میشه،
یعنی پایین بوده میره بالا.
بله بله. و خب همین تصور امروز پاشنه آشیله در واقع ماها هم هست، به عنوان کسایی که شاید مثلا توی مصدر فرض کنید کارهای تربیتی و فرهنگی هم هستیم، که با چه نگاهی آدمها رو بهشون نگاه میکنیم. یعنی معمولا مثلا حالا تو مساجدمون ما به این نگاه میکنیم که خب این نماز میخونه، این رعایت این آداب رو میکنه و خب دستبندی میکنیم آدمها رو، در حالی که خب انقلاب یه مقداری غلبه بر این نحوه از فهم ماست از انسان. اون چیزی که تو دفاع مقدس نشون داده میشه اینه که اصلا یه موتن امتحانی هست، که توی این موتن امتحان فقط اونهایی که میتونن با حقیقت به نحوه حضوری ارتباط برقرار بکنن در واقع معلوم میشن و مشخص میشن، نه اینکه فقط اون کسایی که اون قواعد رو رعایت کردن و تقوا رو تقلیل دادن به اون قواعد ذهنی که منطبق بر انسان میشه. حالا
این جمله رو با دقت کنید در تاکید حرف خودم، انسان تا گرفتار عصری از جاهلیت نشود قابلیت هدایت نمییابد. ما اینه خیلی جدی بگیریم که این تاریخ تاریخی است که اوج ظلمات همگیر رو آورده است تا اون هدایت کلیه را که هدایت خاص است. من جمله حضرت مهدی را ترسم طوری به کار ببریم که دوباره یه شخص بشه دا اون گوشه، نه یک تاریخی است خود مهدی، ولی جمله را باز عنایت بفرما.
من حالا یه نکته دیگه نداشتم، این اسم اینه که این خیلی به ما میتونه در واقع این بصیرت رو به ما بده که ما، حالا من جاری میگم ما از حالا همونجوری که شما فهمیدین از آمین یه نگاه بگیریم، یعنی ما داریم امروز چه جوری به این جهان نگاه میکنیم. خب نمیتونیم حرف آوینی رو بدونیم که نگاهمون رو تغییر بدیم بفهمیم. یعنی اگر بخوایم آوینی رو در واقع بتونیم مراوده داشته باشیم با آوینی، باید بتونیم انسان رو یه جور دیگه نگاه بکنیم، و الا خب احساسم اینه که الان که ما میگیم تاریخ جدید شروع شده و مثلا فرض کنید این همه مسائل رو بین جوانها میبینیم، احساس این به اون دست میگه خب نه آخه انگار این حرف توهم یا انتزاعیه. نه اصلا آوینی وقتی اینا رو میبینه خوشحال تره، یعنی وقتی میبینه که این آدم ها در واقع راضی نیستن به یه دین حد اقلی ظاهری. نمیخوام لزومن بگم که خب حالا حتما اگه یکی ظاهر رعایت نکنه حتما اینطوره، اون که لجبازه رو کاری نداره. اگر این یعنی که در طلب یک خدای بالاتری است از اون خدایی که ما برای خودمون ساختیم و داره در واقع اونجا داره با اون دین اتفاقا با ما مقابله میکنه.
میدونین که آیه رو بلدین دیگه، وقتی که به شجره ممنوع نزدیک شد بعد یه مرتبه دید وای حالتش خراب شد، فتلقا آدم من ربهی کلماتون، بعد علامه میفهمونین کلمات یعنی توب فتاب علیه بعدش، یعنی این وقتی دید وای لخت و پتی شد به هر معنا ول شد، بی آبرویی سراغش اومد، تازه فهمید که حالا توبه به کلماتون تلقا، بعد این کلمات چی بود، نتیجه چی بود، رجوع معنی پیدا کرد فتاب علیه. این خیلی تعبیر خوبی است که پس ما انسانها را جمله را من یه بار دیگه میخونم، او از کجا؟ اصلا حکمت وجود شیطان در قصه آفرینش آدم در همین جاست که اگر شیطان نمی بود که انسان را از بهشت حقیقت مثالی وجود خیش نالقات احساسه به زیر آورد، اصلا او قابلیت تلقای کلمات و توبه پیدا نمی کرد. اینجا خیلی نزدیک میشه به یه بحثایی دیگه. ما عموما میگم ایشالله ما را بیرون نمی کرد، میگه نه آقا شیطان مأمور حضرت رب العالمین بود که کاری که خدا از اول میخواست بکنه ده بکنه. چون اول آیه هست چی؟ و از قال ربک للملائکه اینی جاعلن فی الارض. پس خدا این نقشه بود کشیدی؟ آره نقشه بود کشیدم، میخواستم که مهدی بیارم به تاریخ، میخواستم آدم بیارم به تاریخ، آدم به معنای علم آدم اسماء کلها. میگه من خواستم که یه خلیفه رو زمین داشته باشم، اما میخواستم به دست خودش خلیفه بودن خودش رو انجام بده. خب دیدید که اومد و خیلی هنر میخواد که آدم به شجره نزدیک، شجره ممنه نزدیک بشه، ولی بعد مستر بشه. مستر شدن بشر امروز جنسش همینه دیگه، داره مستر میشه الحمدلله. خب این حالا باید چه کار میکنه؟ حالا تعبیر همین متن فقط دلم میخواد ببینید، میفرماد که تلقی کلمات کی به وجود اومد؟ وقتی که این یهودی ول شده است، دیگه فایده نداره، دیگه خودش نمیتونه خودش نجات بده، پس توبه کرد. و چقدر تعبیر قشنگی هم از انا لله و انا الیه، انا خیلی بحثش عجیبه. ببینید شما اگر خدا را نچشیده بودید رو زمین حتما سرگردان می شدید. پس اول علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، یا اون چی الستو بربکم قالوا بلا، این انا لله. بعد میگه خب برو زمین. اومدی زمین، اما با اینجاش آقایون دقت کنند خواهرا، با اون هویت عهد الهی اومده رو زمین. بنابراین خیلی از آدم ها ناامید نشید، اینها آخرش باده خور دست دید، بادا یادتان باده ای چی؟ یادتان باده ای به جانتان شیر مستمه، یادم رفته آن اشارت های ساقی پیزه پی، یادتان باده ای فراموش کرده ها، جلوه ساقیز پشت پرده ها. یعنی حالا که میاد رو زمین این عهدشا فراموش کرده است، نه اینکه بی عهد است. به اسلام میگن کانتکس وجودیش توحیدی است. خب حالا این زمین که اومده است، ما میتونیم باش حرف بزنیم. بشر جدید بشری است که زمینی است که آسمان را به کل فراموش نکرده است، میشه باش حرف زد. بعد میفرماد که راجعون، این راجعون بعد از زمینی بودن معنا میده براش. برامین هم باز تو روایت هم داریم، بعد طرف که برمیگردد میخواد به سوی خدا برد، میگن نه واسا، آتش برگشت به حضرت حق دارد، اما اخلاق بعدی داشته است، کینه داشته است، سالها میمونه گریه شیون که اینش آب بشه تا برگرده. همین چیزی که امروز ما در تکوین عالم داریم. من اونجا عرایض خواهم داشت که کل زمین دارد از جنس این میشه که بشر تونست زمینی بشه. این بشر قبل، بشر قرون وسطا زمینی نبود، همطور داشت با خیالات و عقاید درونی زندگی میکرد. بشر رنسانس زمینی شد، و اگه زمینی نشد آسمانی نمیشد. ولی اینم بحثش جای دیگه باید بشه، ولی جمله را دلم میخواست فقط عنایت داشته باشید. بفرماید کمک کنین بحثا.
حالا من هرچی نگاه میکنم به بشر امروز، چه توی یه زندگی فردی، چه توی یه زندگی جمعی تمدن غرب، هیچ جا اون من دفعه استرار رو نمیبینم. شما مثلا تو بحثتون گفتین که بشر نیاز داره به ملکوت، ولی نه تمدن غرب واسه نیاز بشر به ملکوت ارفان کاذب داره. آره. جواب میده به اون نیازه.
نه حالا همین جواستی، یعنی به نظر شما حالا خوبه بحث با شما همراه هم، اما فکر میکنید که این تواناییش رو وقتی تجربه کرد، یعنی جنگ جهانی اول و دوم به قول راسل، نشون داد اون بهشتی که میخواستیم با علم قرن 19 همین آیه بهشت گفت قرن 20 تعبیر خودشه میگه اون بهشتی که ما فکر کردیم قرن 20 ببخشید قرن 19 هم داریم قرن 20 تبدیل به جهنم شد. یعنی الان تاریخ و تاریخی میدونین که با تذکر انقلاب اسلامی با فرض اینست که من انقلاب اسلامی خیلی اسید براش قائلم، یعنی اینا به جنگ ما به استرار و شکستشون دست پیدا نمی کنن، مثلا بحث سیاسی نبینید، یعنی دارن با ما می جنگن با تمام وجود. بیشتر این پمپ آقا که هر روز هم یه توییت میده، خب اینا چی میشه آخرش؟ یعنی من میخوام بگم انگار خداوند حوصله سر رفته است که میخواد تون کار را اینقدر زود شما رسیدین به جا. همین اخیراً دیدین که گفتن چیزی که ما میگم گفتیم ایرانی ها بسیار طول میکشه که آمریکا را دشمن خودشون بدونن، اونا نظر خواهی میکنن، الان معتقدن اکثر ایرانی ها آمریکا را دشمن خودشون میدونن. میدونی ازش میخوام نتیجه چی بگیرم؟ که یه جهش تاریخی دارد برای اضطرار بشر از این زاویه. حالا این زاویه هم تازه همه زاویه نیست. آیا بشر امروز که اینجور با تمام قوا اومده است روبروی انقلاب اسلامی واسده است، رسالت انقلاب اسلامی این نیست که اضطرار اینا بهش نشون بده به این معنا که میبیند فایده نداره؟ یعنی مگه نمیخوان 10-20 سال است مگه نمیخوان ما را از منطقه بیرون کنه؟ یعنی بر جام دو و سه داشتن اینا. ببینید عکسش من دلم میخواست آورده بودم صحبت رهبری دقیقا 6 ماه پیش میفرماند که انقلاب اسلامی در ماده و در معنا پیروز دارد میشه. یعنی اختص میگم در معنا نه، میگه در ماده، یعنی حالا شما ذهنتون رو مشکا میاد، نه در این که ما باز دقت کردین دیدم پیروزا، حالا ما رفتیم یه جای دیگه با کارشناس بی بی سی داشت میخواستم، خب دلش نمیخواست یه حرف رو بزنه، گفت بخواییم و نخواییم اخیرا شندنی نه حتی خبرهای هست، حتی این چیز اومدش این عمان پادشاه عمان اومد ایران بعد اینا از بی بی سی که آدم بشنوه دیگه میگه که میگفت که بخواد نخواد بن سلمان و سلمان مجبورن که با ایران کنار بیان. این که من میگم تقریبا مثلا مالی یه هفته پیش است، اما این دو ماه اخیر چرا؟ آخه این که قشنگ جواب میداد، میگفت بالاخره آمریکا نتونست به اینا کمک کنه. ای کاش این کلیپا شما ببینین ازش یه برداشتی دیگه میکنین تا یه شخصیت سیاسی. ما ازش برداشت میکنیم که همون که حضرت آقا میگه حضور مادی معنوی ها آل سعود بردارن، کل ملت ها شیعه اند، حضور مادی که این همه حضور خبر از این میده که نگاهی دیگه ای دارد میشه به دنیا. میخواستم همین اندازه بگم که نه شما استرار میبینید یخده نگاه کنید ببینید انگار نمیتونن اینا نسبت به گذشته خودشون آروم ادامه بدن خودشون را. اگه این هست خب یعنی دنیای مدر تئوریاش نم که خود بهتر از من میدونید دنیای مدر انقلاب اسلامی بلای سرش آورده است که هیچ راهی جز این که معلوم بشه مسترس نمیبینه. وقتی یادونم باشه میگم عذر میخوام من دارم حرفایی میزنم که بیشتر آوینی وارد دلم بخواد حرف بزنم. دنیای مدر اون تحرکات مذبوحانه ما بهش میگیم بالاخره وقتی دارد همه چیزش از دست میده مگه بنا نیست که همه نیروش بیارد وسط؟ این جمله اخیری که این کارشناس مشاور ترامپ لو داده بود قبلا فضا وقتی که به فهباده را میزنن میدونی که ترامپ میگه که میزنیمشون بعد یه مرتبه میگه که آیت الله جوابمون نمیده. اینا که رادیو میگه نه اصل لغت حقیقت هم یک کلمه است که آیت الله جوابمون نمیده. بعد یارو میگه خب این آیت الله چرا اینقدر زور داره که میتونه جواب بده؟ یعنی دقت کردین اخبارا اینا بود تو اخبارا، حالا من اون تیکش که این یعنی این که ترامپ هم نمیتونه دیگه هویت قبلی خودش، مگه ادعاش نبود به اوباما حرفش این بود که تو خراب کردی آمریکا رو، من میخوام آمریکا رو برگردونم به قدرت قبلش. من اینا رو استرار میبینم. شما خود حالا میریم یه جای جزئی، چون مثالام جزئیه سا عذر میخوام، اما روحی که ادامه نمیتونه خودش را بده یادتون باشه یه جمله بار بردارید، خیلی جمله خوبی است، من مکرر اینا تکرار کردم، کتاب علم و دینا خودتون داشته باشید، میگه همیشه این باشه هر وقت یه تمدنی میخواد از بین بره مثل یه قلعه ای نیست که خراب بشه، مثل یه قلعه ای است که بی سکنه میشه. یختر رو این فکر کنید، ببینید الان آمریکا به معنای این که نمیتونه نقشایی که دنبالش ایجاد کنه دیگه ابر قدرتیش که بره، من خودم به شما بگم بنده خیلی نگران بی حجابی های شهر نیستم، چرا؟ خیلی زود تمام میشه. با چی؟ با اینکه این تمدنی که متذکره بی این بی‌حجابیش بره. یعنی شما به جای اینکه یقه بی‌حجاب رو بگیرید بتونید نشون بدید یا بتونید یواش یواش این ظهور کنه که این استرار گرفتار شدن اینا، بعد دیگه خیلی این چیزا آیه قرآن هم همین میگه اذا جاء نصر الله والفتح، رو اینجور ببینید که یه جور دیگه تاریخ پیدا میشه، افراد برای معنای خودشون میان به سراغ شما، این به سراغ شما میاد او وقالا شما ناتوانی فسبح به حمد ربک و استغفره، اینجور معنی میشه که حالا از خدا بخوا خدای خیلی کوتاه. من بیانیه آقا را دیدین که میفرماد ما پشیمان نیستیم، منفعلم نیستیم، ولی خطاهایی داریم، باید ما خطاهامون رو جبران کنیم، وگرنه این استرار اگرم باشد کافی نیست، ما این طرف هنوز خیلی نقصای بزرگ داریم، این نقصای بزرگ ما نمیذارد که خدا خیر ببیند، خدا زود به ما نمیدهد پیروزی را، یعنی اگه بدهد ما شلختگیامون آبروم نمیبره. حالا نمیدونم تونستم، نمیخوام اصلا بحث من و شما بحث این نیست که یکی بگر یکی بپذیره دا، ولی من خودم حسم حس اینه که استرار از افق غرب ظاهر شده است، ادعاهاشون خیلی عجیبه. حالا با این دید نگاه کنید، مثلا این کامرو مکرون نگاه کنید، مکرون چه قیافا میگیره، یک شب عمل نمیشه، آخه چرا؟ اینا نشون میده ناتوانن در این که اراده هاشون رو محقق کنن. آره یعنی بدتره، یعنی اونها اصلا بدتره، یعنی اصلا موندن که چی طوری زندگی رو ادام دن، اصلا این بحث نیهیلیسم که دیگه شما بهتر میدونید، آمارایی که ما داریم آقای رحمانزاده، آقای اسدالله رحمانزاده سرچ کنید، ایشون یکی از استادای خوب دانشگاه آمریکاست، اسدالله سه تا سخنرانی اخیراً اومده، اخیراً که میگم تو سال گذشته کرده است، استاد جامعه شناسی هم هست دیگه، اون که بگید فرق میکنه، اتفاقا سخت مقابل آقای عبدالکریمی هم حرف میزنه، آقای عبدالکریمی میگه که دوران دوران نیچه ایه، دیدین که کتابی داره دون. ایشون میگه اصلا نی، اصلا دوران دوران برگشت عبور از نیچه است و ابدا بشر مستر شده است از نیهیلیسم و آماده برگشت به یه معنویت است، به اعتبار اینکه میخوام زود بحث تموم بشه مثال آقای اسدال، یعنی سه تا مقاله صوتش هم اگه گوش بدین بهتره به نظر من، دیدم آقای دکتر حکمت هم خیلی تعریفش هم میکنه، دکتر نصرالله حکمت، من پرسیدم ازشون این کیست من نمیشناسمش، گفت نه از وقت جالبه ایشون مذهبی هم نیستا، ولی دارد میگه که دنیای مدر مستر است، تعبیرهای انشالله از خودش ببینید آقای اسدالله رحمانزاده، بازم به این معنا نیست که حرف من حرفی باشد که شما بپذیرید، به ناز همه مو فکر کنید.
ما اون وقت که نماز نمیخونیم خدا بیشتر داریم، یا وقت که نماز میخونیم، یا اون وقت که خیال میکنیم نماز میخونیم، میدونید یه چیزی که چون من احساس کنم یه تصوره توی ذهنی ما، من حالا نمیخوام تشکیک رو نماز خوندن بکنم، ولی این که ما نماز خوندن رو یه امر عادی تلقی میکنیم، یعنی از یه جایی حالا برای همه اون هم شاید مثلا به یه نوعی رخ داده، مثلا که به هر حال یه وقتی هست که آدم مثلا در یه استراری خب یه دفعه انگار نماز خون میشه، بعد از اجازه دیگه هر روز داره نماز میخونه، میگه که خب من دیگه الان خوب شدم. هیچ وقت اون زمانی که انگار براش یه رخ دادی بود نماز خوندن دیگه براش نیست. حالا نمیخوام جواب خودم بدم، اما احساس میکنم که میدونید یه تصور وجود داره، اون تصور اینه که خب ما غایتمون اینه که به این افعال عبادی برسیم توی جامعه، و خب اگه رسیدیم خیالمون راحته. خب انگار یه ذره آوینی همینو میخواد به چالش بکشه، یعنی شاید آوینی الان اونقدری که با منه نماز خون به این معنا حرف داره، شاید با اون کسی که نماز نمیخونه حرف نداره. میگه انگار تو یه خطری تو رو داره تهدید میکنه که تو فکر میکنی که نماز خوندن یه مسئله ساده است، یه مسئله خب من دیگه الان مسلمانم دارم به حکم الهی نماز میخونم، ولی حواست نیست که این توی عادات نماز خوندن انگار. حالا از تعبیر نماز نمیاره، من میگم تصوری که نسبت به انسان وجود داره تصور اینه که ما همه کارهای فرهنگیمون برای اینه که همه نماز خون بشن، حالون که انگار اصلا قصه این اینجا نیست، اون ولش انگار میشن، این ولش که شما همیشه جوری نماز بخونی که انگار یه وقت این لطف ازت گرفته میشه انگار مسئله است. اینجاست که انگار تازه برای آدم یه یعنی این اینجا میشه اون خدای حضوری، اینجا میشه اون چیزی که هر روز منتظری که خب الان اذان بشه، چون میتونه اذانم نشه یا میتونه اذان برای تو نشه. آیا اذان برای تو میشه امروز ظهر نماز بخونی، یا فکر میکنی که خب از اون که تنظیمش کردیم سری ساعت نماز میخونی؟ ببخشید نداد
باز من پیشنهادم اینه متنا نگذارین از دست برید. ببینید یه تیک بعدش خیلی خوب داره که تاکید میکنه که بعد از رنسانس پیداش کنید، میفرماد که از رنسانس به این سو که آخرین عصر جاهلیت بشر آغاز شد. اینا جای دیگه قبل بحث کرده است که از این ظلمات بیشتر جهان ظرفیت نداره. اینا باید خودتون بشینید ببینید درست میگه یا نه. یعنی اگه واقعا این دیگه ظلمانی ترین نحوه بودن جهان میتونه باشه، از این سو آخرین عصر جاهلیت بشر آغاز شده. حالا ببینید حیات تاریخی اقوام انسانی در سراسر سیاره به یک دیگر ارتباط پیدا کرد. این قسمت دوم بحث شد. ما از اینجا به بعد با هم حرف داریم. یعنی ما با چی دیگه روبرون؟ ما بشر دیگه همشون یکی شدن. حالا میگوین که جهان در روی خط. هرچی میخواین بگیم. نتیجه چی میشه؟ بعد میگه که تا بشر از حیثیت کلی خیش مصداق محقق بیابد. حالا این جمله را شاید یه جوریه من جلوش نوشتم، یعنی و بالاخره یه چیزی پیش اومده است که بشر یه حیثیت کلی دیگه داره فکر میکنه. تا اینجا با هم میریم جلو، بازم باید حرف بزنیم. و اگر تحولی، حالا اگه تحولی روی بده دیگه با کی روی میده؟ دیگه با اصفهانی یا تهرانی دیگه نداریم که، با بشر دیگه مسئله ترتیب داده میشه. اگر تحولی روی دهد برای همه بشریت یک جای تو تعبیر دهکده جهانی نشان میدهد که آخر الزمان و عصر ظهور موعود رسیده است. این بقول فرمودن دیگه بعد زبانه آیت الله حسن‌زاده با این فرق میکنه. بعد فرموده بودن که آجا آقا کی ظهور میاد، گفته بودن از کجا که اومده. من نمیدونم درک ایشون چیه تو فضای، اما این که اگر ظهور عبارت از این که همه جهان یه جهان است و مهدی میخواد همه جهان را متذکر بشه، انگار همین از عصر ظهور. عصر ظهور غیر ظهور شخص مهدی است. نشان میدهد که آخر الزمان و عصر ظهور موعود رسیده است، چرا که آن تحول عظیم که بشر در انتظار آن است باید همه بشریت را شامل شود. حالا دارد میشه که خواهد شد. در این آخرین عصر جاهلیت است که بشر از حیثیت کلی وجود خیش از آسمان معنویت هبوط خواهد کرد. خیلی عالی است این جمله. همه بشر زمینی میشن. بله حبوط خواهد کرد که کرده است. دوباره من جمله رو میخونم، در این آخرین عصر جاهلیت است. اینا رو باش هم راهی دارین که ایشون اینا جای دیگه بحث کرده است، که بشر از حیثیت کلی وجود خیش از آسمان معنویت حبوط خواهد کرد. اگه انشاءالله فرصت بشه اینا زیاد روش باید حرف بزنیم. پس قضیه، حتی اینجا بگم، قضیه این که همواره آدم به شجره نزدیک میشه و اون ما این، و بعد حالا ما از آسمان اومدیم زمین، ولی دیگه چون که هممون با هم مرتبطیم هممون زمینی شده. حالا تا اینجا با هم بریم جلو، بعدم میفرماد که کرده است، نه اینکه بعدن انجام میشه. و در همین عصر از که بشر از حیث کلی وجود خیش توبه خواهد کرد. اینا رو میخوام، این تاکید آوینی رو این قسمت، این که یک دهکده شده است عصر جدید، عصر آخر الزمان. ما دیگه آدم ها نیستیم، یه آدمی است، اینجور بگیم، که با پیروزی انقلاب اسلامی این عصر نیز آغاز شده. چرا؟ میگه بشر در اوج سقوط هست، حالا توبه میخواد. این توبه فقط، حالا فقط ادعای من است، فقط با انقلاب اسلامی محقق میشه. عرایزم که خدمت رفیقمون گفتم که ما داریم میگویم بشر تو اگر آسمانی نشی هیچی نیستی، و با درگیری با ما معلوم میشه هیچی نیستی. نمیدونم با من همراهی میتونید بکنی یا نه، لااقل منو طعنه نگذارید. یعنی من واقعا اعتقادم اینه که ما همه اون چه که خدا میخواد تو این تاریخ محقق کنه، همین ما هم کس دیگرم ندارد. جلسه هم عرض کردم و عجیبم ما میتونیم نقش بازی کنیم. چه نقشی؟ که محقق کنیم تمام بشر به اوج سقوط خودش رسیده است و حالا مسترس میخواد توبه کنه، ولی قبل از این که توبه بخواد بکنه به شجره ممنوع نزدیک میشه، دیگه مرتبه اینه لختوپتیه. حالا که لختوپتیه است میخواد توبه کنه، جا توبه کجاست؟ فقط انقلاب اسلامی. این بنده خدا تو این قسمت ما بهش همراهی میخوام کنیم، میفرماد که این عصر نیز آغاز میشود. دقت کردین که با پیروزی انقلاب اسلامی در این عصر در ایران که ام القرا است، این عصر یعنی عصر پیروز، عصر توبه آغاز شده و می رود تا به تمام همه زمین و همه بشریت را فرا گیرد. عصر توبه انسان، دوباره این تاکیدش نی، در حیثیت کلی وجود آغاز شده است. یعنی تا دیروز شما میگشتید چهار تا کلاس اخلاق بزنید آدم‌ها رو خوب کنید، من نظرم هیچ کاری اینا نمیخواد بکنید. آقا فرمودن که نمازتون رو میخونید، مستحبات هم نمیخواد انجام بدید، برین بچسبید به تبلیغ انقلاب. امروز شما بشر رو دارید نجات میدید. عصر توبه بشر با انقلاب اسلامی است، نه با چهار تا کلمه حرف خوبی که بزنید کسی هم مخالف نیست. اما شما اینجوری دیگه نمیتونید جهانی را که آلوده شده است به این سقوط نجات بدید. عصر توبه انسان از در حیثیت کلی وجود آغاز شده است و او می رود تا خود را باز یابد. بیان آوینی این است. آیا ما میتونیم با این بیان فکر کنیم؟ باید همیشه میگن فکر این است که یه افقی جلوتون باشد، نسبت بهش تدریجا نزدیک بشید. فکر معنیش نیست، فکر در تاریخ است. تاریخ که قلمبه جلو شما نیست که، تاریخ انقلاب اسلامی یک حرکت است و یک ظهور می رود تا خود. ببخشید من دارم وقت دادم گم. آن که حقیقت را فراموش کند به مصداق نس الله فانساهم انفسهم، خود را گم خواهد کرد و انسان امروز در یک روچ کرده دیگر دیگر باره به حقیقت می رود. درست خوندم؟ و انسان امروز در یک رو کرده دیگر باره به حقیقت می رود تا... آره در رو کرده خلاصه به حقیقت می رود تا خود را بازیابد. بیان آقای آوینی این بود، روش فکر کنیم ببینیم جلسه آینده میشه چقدر به بحث بگذاریم. اگه فرماش دارید. نگاه آشوما
خودش نه خود آقای آبینی قبل از انقلابش اون رددناه و اسفل سافرینه و بعد با انقلاب رشد میکنه و اینکه اصلا تأثیر کلماتش اینجوری تو روح و جان ما تأثیر میذاره تو آلمانی که خودش تقیقانی احساس داشته و این صعوده کرده
سطره اولا میگه عصر عصری است که جاهلیت ها باید بچشی. یعنی اتفاقا حضرت امام هم یه بار عرض کردم حضرت امام خوبیش اینست که جاهلیت ها چشیدن نم چقدر در جریانی اینشون در دوران زندگی میکنه که روشن فکر آمدن تهران گرفتن امام چون جا و حضرت آقام با رمان خوندنش داره دنیای غربا میچشه و ما هم اگه جاهلیت ها درست نچشیم میشیم یه متحجری که به هیچ درده
من خودشون هم شرح احوالات خودشون میگرم من قبلا چه جوری بودم و چه هم لباسی میپوشیدم و فلان کتاب و زیر دستم میگرفتم فکر کنن من روشن فکرم و اینا احتمالا
من ادعام اینست که هر کدوم ما جاهلیت رو نچشیم در این تاریخ حاضر نمیشیم لازمه یه چشیدن جاهلیتی نیست که بریم لخت و پرتی بشیم که حس کنیم بر عالم چه میگذره خب تمامه و صلی الله علی محمد و آل محمد.